رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
یا واشنگتن است. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 11 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی، 6 ماه جون سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
درگیری های شدید قوای زمینی و هوایی افغانستان با طالبان در ولسوالی یمگان بدخشان، مبتلا شدن 55 دختر دانش آموز به یک بیماری ناشناخته در بامیان و توافق هند و بنگلادش روی تعویض بخش های از مناطق مرزی دو کشور.
بعد از اخبار، گزارش هایی در مورد افغانستان و جهان را خواهید شنید و در برنامه گفت و شنود هم خواهیم دید که بامیان به صورت رسمی پایتخت فرهنگی سارک اعلام شده است. این نامگذاری چه دستاوردهای فرهنگی را برای افغانستان در قبال خواهد داشت؟ در برنامه امشب گفت و شنود در این مورد صحبت می کنیم. با تجدید سلام، مشروع اخبار را ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
با عرض سلام. سرپرست ولایت بدخشان میگوید که حدود 200 طالب مسلح به شمول جنگجویان خارجی امروز ساعت 5 صبح از سه جانب بالای ولسوالی یمگان حمله نموده و پس از چندین ساعت درگیری این ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. شاه ولی الله ادیب، سرپرست ولایت بدخشان، به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان حدود 2 کیلومتر از مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده بودند، اما حال با رسیدن قوای هوایی موفق شدند پیشروی کنند. آقای ادیب گفت به زودترین فرصت و دوباره ولسوالی یمگان را از تصرف طالبان بیرون می کنند. قبل از این نیز طالبان ولسوالی یمگان را به تصرف در آورده بودند، اما بعد از 3 روز نیروهای امنیتی افغان این ولسوالی را دوباره از تصرف آنها بیرون کردند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می خواند مسئولیت این حمله را متقبل شده، می گوید طالبان مرکز ولسوالی را تسخیر کردند. تا حال در مورد تلفات این رویداد چیزی گفته نشده است. این در حالی است که در انفجار یک بم کنار جاده 6 عضو یک خانواده در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار کشته شد. سمیم اخبلواک سخنگوی این ولایت گفت که در بین کشته شدگان 4 زن شامل است.
55 دختر دانش آموز به خاطر یک بیماری ناشناخته در بامیان به شفاخانه منتقل شدند. مسئولین صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگویند که این دانش آموزان از لیسه نسوان آن ولسوالی صبح امروز علائم بیماری را بروز دادند. تفصیل بیشتر از ظفر بامیانی.
دکتر ابوذر غزنوی، مسئول مرکز صحی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 15 دانش آموز بعد از مراقبت‌های ابتدایی صحی صحت یاب شدند، اما 40 نفر آنان در این مرکز صحی به شمول 3 معلم اوناس بستر هستند.
40 نفر در شفاخانه تدابیر قرار دارد. منتها وضعیت چند تا از خدا خوب است، اما ما اثر و علائم میکنم مواد خمیر پیدا کرده نداریم.
آقای غزنوی گفت که تحقیقات برای تشخیص این مرض جریان دارد، اما به دلیل کمبود امکانات تشخیصی در این مرکز صحی هنوز علت این مریضی را شناسایی کرده نتوانستند. 4 سال قبل نیز حدود 40 دختر دانش آموز در این ولسوالی به مریضی ناشناخته مبتلا شده بودند. شماری از خانواده های این دانش آموزان میگویند که علائم مریضی سال 1390 خورشیدی هنوز در نزد شماری از این دانش آموزان موجود بوده و به صورت کامل صحت یاب نشدند. سید محمد، باشنده ولسوالی پنجاب و والدین یکی از این دانش آموزان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اعراض و علائم مریضی این شاگردان مکتب با سال 1390 خورشیدی فرق ندارد و در این حال شماری از این دانش آموزان بعد از 4 سال صحت یاب نشدند. گرچند مسئولین محلی ولسوالی پنجاب سمپاشی در صنوف درسی این شاگردان مکتب را رد می کنند، اما خانواده های آنان می گویند که ممکن فضای صنف آلوده با مواد زهری شده باشد. رستم علی پناهی، ولسوالی پنجاب، به صدای آمریکا گفت که هیچ نوع مواد مشکوکی در داخل مکتب و یا صنف درسی این دانش آموزان دیده نشده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. مقام ها در جنوب غرب پاکستان می گویند که مردان مسلح با حمله بر یک موتر پلیس 4 افسر را کشته و بعد پا به فرار نهادند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
عبدالرزاق چیمه افسر ارشد پلیس ایالت بلوچستان گفت که مهاجمان یک گزمه پلیس را روز شنبه در شهر کویته هدف قرار دادند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است، اما در این ساحه بلوچهای ملیگرا و تندروان محلی قبلا همچو حملات را انجام دادند. گفته می شود این ساحه محل اقامت رهبران طالبان افغان بوده و در این حال خشونت‌های فرقه‌ای بین سنی‌ها و شیعه‌ها هم در جامعه ایالت بلوچستان شدت یافته است. در یک خبر دیگر، در حمله یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی بر ساحه سرحدی شمال وزیرستان حداقل 9 تنرو مظنون کشته شد. مقام‌های محلی می‌گویند 2 راکت از این طیاره یک محوطه را در دره شوال هدف قرار داده، کسانی را کشت که با طالبان افغانستان ارتباط داشتند. اما یک مقام امنیتی پاکستان می‌گوید که این حمله در خاک افغانستان صورت گرفته است. تایید همچو گزارشات در نواحی مرزی بین دو کشور دشوار است.
قرار است نرندرا مودی صدر اعظم هند که در یک سفر 2 روزه وارد بنگلادش شده است، یک توافقنامه تاریخی مرزی میان دو کشور را با شیخ حسینه همتای بنگلادشی خود امضا نماید. با امضای این توافقنامه دو کشور بخشهایی از مناطق مرکزی خود را با یکدیگر تعویض خواهند کرد. هزاران شهروند بنگلادش در 50 منطقه محصور در هند زندگی می کنند و هزاران هندی نیز در 100 منطقه بسته در بنگلادش ساکن هستند. ساکنان این مناطق محصور در واقع بدون تابعیت هستند و به خدمات عمومی دسترسی ندارند. با امضای توافقنامه دو کشور این زمین ها را با یکدیگر معاوضه می کنند و ساکنان این مناطق خود تصمیم می گیرند که کجا زندگی کنند و آنها می توانند به اختیار خود تابعیت یکی از کشورهای هند یا بنگلادش را کسب کنند. مرزهای فعلی میان هند و بنگلادش محصول دوران استعماری است و برای 10 سال مشکلاتی را برای دو کشور به همراه داشته است.
نیروهای حکومتی عراق و شبه نظامیان شیعه موفق به پس دادن 2 حمله گروه دولت اسلامی در ولایت انالبار شدند. مقامات امنیتی عراق میگویند که در یک حمله آنها از راکت‌های ضد تانک برای متوقف کردن 4 حمله انتحاری با موتر استفاده کردند. به گفته مامورین امنیتی، تندروان گروه دولت اسلامی با حملات مکرر هاون بامداد شنبه بر شهرک اسیبه که تحت کنترل حکومت است حمله ور شدند، اما بعد از چند ساعت جنگ عقب نشینی کرده 3 موتر را که صدمه دیده بود و 5 جسد را رها کردند. حداقل 10 سرباز و شبه نظامی در این درگیری ها کشته شده است. در این حال پلیس عراق میگوید که یک بم در ساحه تاجی در شمال بغداد منفجر شده، 2 تن را کشته و 5 تن دیگر را مجروح کرد. یک انفجار دیگر در حومه جنوبی بغداد 3 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت.
یک محکمه تجدید نظر در مصر حکم قبلی محکمه ای را که بخش نظامی حزب فلسطینی حماس در فهرست گروه های دهشت افغان قرار داده بود لغو کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی مصر، حکم جدید به این دلیل صادر شده که محکمه قبلی خارج از حوزه اختیارات قضاییش عمل کرده است. روابط بین حماس و حکومت مصر در این اواخر تیره شده و مصر حماس را به حمایت از شورشیان اسلامگرا در صحرای سینا متهم کرده تونل‌های بین غزه و شمال صحرای سینا را مسدود کرده است.
به گفته یکی از سخنگویان حکومت چین، پس از تجسس گروه های امداد در کشتی سیاحتی غرق شده در رود یانگسه، شمار کشته ها به 396 نفر رسیده است. این کشتی سیاحتی روز دوشنبه 3 جون به دلیل بدی هوا واژگون و بعد غرق شد. در ابتدا خبر مرگ 7 نفر تایید شد، اما پس از انجام عملیات تجسس برای یافتن 456 سرنشین این کشتی شمار تلفات افزایش یافت. بر اساس گزارش های دریافتی تنها 14 نفر از مسافرین و خدمه این کشتی نجات یافتند.
مامورین نجات در جزیره بورنوی ایالت سبا در مالزیا در جستجوی 8 نفری می باشند که بعد از وقوع زلزله ناپدید شدند. این زلزله که شدت آن 5.9 درجه ریکتر بود، روز جمعه کوی کینابالو را تکان داده منجر به کشته شدن 11 نفر شده است. قربانیان این زلزله شامل یک رهنمای سیاحین بود که 30 سال عمر داشت و یک دختر سنگاپوری 12 ساله که در جمع شماری از شاگردان مکتب و دو معلم به سفر تعلیمی به مالیزیا آمده بودند. در حدود 200 کوهنورد در زمان وقوع زلزله در محل بودند.
و امروز شهر برلین آلمان شاهد یکی از پرهیجان‌ترین بازی‌های فوتبال اروپا خواهد بود. تیم فوتبال بارسلونا از اسپانیا و تیم جوانتوس تورین از ایتالیا برای رسیدن به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با هم روبرو خواهند شد. قهرمان اسپانیا در برابر قهرمان ایتالیا به میدان می رود تا دیده شود که کدام یک از اینها قهرمان اروپا می شوند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. سید عمر صبور رئیس پاسپورت می گوید پاسپورت های قلمی و یا قبلی افغانستان تا 24 ماه نوامبر سال جاری میلادی از اعتبار ساقط می شود. آقای صبور می گوید روند صدور پاسپورت های الکترونیک نیز آغاز شده و می گوید که روزانه حدود 2500 پاسپورت جدید و یا کمپیوتری را صادر می کنند. سید عمر صبور می گوید روند توزیع پاسپورت های الکترونیک در ولایات نیز آغاز شده است. تفصیل بیشتر در این مورد را در گفتگوی می شنوید که فوزیه احسان خبرنگار رادیو آشنا با رئیس پاسپورت انجام داده است.
رئیس محترم، اول خواه معلومات بدین که پاسپورت های سابق یا پاسپورت که مروج بود یا پاسپورت های قلمی که شما یاد کردین تا چه زمانی میتونه مورد استفاده باشه، یعنی قابل اعتبار است؟
خب پاسپورت های سابقه تا 24 نوامبر 2015 که مطابق قوس سال 1394 میشه از طرف سازمان هوانوردی ملکی جهان که سازمان ایکاو میشه ای کاملا از اعتبار ساقط میشه و اینمی میادش است. در این مدت دوستای ما تعداد که میان مراجعه میکنن اکثرا به خاطر امی است که پاسپورت های خود با پاسپورت کمپیوتری تبدیل کنند. الحمدلله در سطح افغانستان تمام پاسپورت هایی که توزیع میشه پاسپورت های دیجیتالی است. روزانه ما در حدود 1200 تا 1500 در مرکز توزیع داریم دیجیتالی و در حدود 1200 تا 1000 در ولایات خود از این طریق انتقال میشه.
فرق پاسپورت ها چیست و چرا کار زیاد است که تبدیل شوی پاسپورت ها؟
خب ما یکی که چرا تبدیل شوه، خب دلیلشی است که در سطح دنیا دیگه پاسپورت دستنویس قابل اعتبار نیست. به این مفهوم که زمانی که تاریخ 24 نوامبر 2015 میشه سازمان هوانوردی ملکی جهان به هیچ پروند تیاره در سطح دنیا اجازه نمیده که توسط پاسپورت مسافر داشته باشه و پرواز کنه.
میخوایم بدونم که چقدر مسئولیت پاسپورت های دیجیتالی در افغانستان، یعنی وقتی که پاسپورت ها توزیع میشه چقدر امکانات به خاطر مسئول بودن این پاسپورت ها که از یک رای درست توزیع شوه، یعنی سوء استفاده صورت نگیره وجود داره؟
اجالتا خب من میتونم که تو توضیح بکنم که این سیستم فعلا در حالتی است که قطعا تا فعلا ما کدام نشانه از تقلب زیر نداریم. اما فراموش نکنین که جعلکارا و تزویر کنندگان پاسپورت و قاچاقچیان انسان که در این راستا کار میکنن حتی پاسپورت های بزرگترین کشورهای دنیا را که قوی ترین پاسپورت دارن که کمپیوتری نه بلکه الکترونیکی است که اونا پاسپورت های الکترونیکی و کمپیوتری با هم فرق داره و چپ دار هستن، اما اونا را جعل تزویر شده مثلا از لندن امیکار شده مخربین دست به کار میشن، اما باز با نمو پیمانه ای که مطابقت با این سیستم بکنن نمیتونن. از طرف دیگه فوتوچند ای پاسپورت دیگه ناممکن است، امضای شخص نمیتونن، اسم و تخلص و تاریخ تولد کس را دیگه تغییر داده نمیتونن.
از شما در ولایات هم همین امکانات است، یعنی شما از نگاه مامورین کسای کارمندانی که باید یار توزیع کنه پاسپورت ها مشکل ندارین؟ در ولایات
توزیع پاسپورت در سطح ولایات ما طوری است که تنها اونا اسناد از صورت این مراحل میکنن، یعنی به این مفهوم که بایومتریک دم ولایت میشه، فرمش دم ولایتش خانه پوری میشه، پیسه خود دم ولایت خود تحویل بانک میکنه، بعد اسناد ازی رسما ذریعه یک مکتوب به ما توسط نماینده عمو مدیریت برای ما میرسه، مدیریت های پاسپورت در سطح ولایت. بعد ما او پاسپورت در ایجه تکمیل کرده پرن میکنیم، مثلا مراحلش ما کاملا طی شدگی است، پاسپورت تیار آماده را ما برای ولایت خود روان میکنیم که صرف مدیرای پاسپورت ما میتونن اون را توزیع کنن.
یک تعداد گفتم که فعلا پاسپورت قبلی افغانستان یا قلمی به بعضی کشورها امین اکنون هم اعتبار نداره، کدام کشور هست که فعلا این پاسپورت را قابل اعتبار نمیشناسن؟
پاسپورت های دستنویس ما کمی پاسپورت های سابقه هستن. عربستان سعودی قطعا در این پاسپورت ها دیگه ویزا صادر نکرد از همین سال گذشته به این طرف، یعنی و برای حجاج هم نمیته ویزا،
یعنی حجاج باید امسال با پاسپورت های
خوشبختانه بله همون سهمیه که هست که 24,000 نفر ما تانستیم تا فعلا 20,000 حاجی ما را برشان پاسپورت دیجیتالی را پرند کردیم آماده شده و برده میشه به ریاست محترم حج اوقاف، وزارت حج اوقاف تسلیم کردیم، او آماده پروسس ویزا گرفتن هستن. فقط 4,000 حاجی باقی مونده که در 4,000 حاجی را ما میتونیم در 2 روز برش پاسپورت بدیم.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
جنگ های مدرن و عصری گزارش است که در برنامه امشب تقدیمتان می داریم و حال توجه نمایید به گزارشی که دقیقا 2 سال از زمانی می گذرد که ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره امنیت ملی ایالات متحده صدها سند برنامه جاسوسی و نظارتی ایالات متحده را به سرقت برد و آن را به رسانه ها افشا کرد. از آن به بعد بحث امنیت در مقابل حریم خصوصی در سراسر جهان به طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفته است. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون می‌شنوید.
اقدامات ادوارد سنودن در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و در عین حال برخورد وی سبب شد تا حکومت‌ها نوعیت جاسوسی که بالای مردمشان می‌کردند آن را تغییر دهند. در ایالات متحده اقدام سنودن موجب شد تا کنگره آمریکا قانون آزادی یا فریدم اکت را در اوایل ماه می تصویب کند. این قانون حق دسترسی ادارات حکومتی را برای تعقیب و پیگیری تلفن ها، اینترنت و ضبط آواز را محدود می کند و به این ترتیب به پالیسی های قبلی که بر اساس آن ادارات استخباراتی ایالات متحده می توانست معلومات را در مورد میلیون ها آمریکایی به دست بیاورد نقطه پایان گذاشت. ولی جان کورنین، سناتور از حزب جمهوری خواه، برخلاف این قانون تصویب شده است.
دایرکتور کومی میگوید که آنها اوپن اینکوئریز در تمام 56 FBI.
زمانی که جیمز کومی رئیس FBI میگوید آنان تحقیقات باز و روشنی در مورد تهدیدهای داخلی دهشت افغانی در تمام 56 دفتر ساحه‌ای دارند، این اظهارات را بسیار جدی تلقی میکنم. به باور من این کاملا بی‌پروایی ماست که هر گونه چانس غیر ضروری را قبول کنیم.
بعد از سرقت اسناد استخباراتی و امنیتی، ادوارد سنودن در سال 2013 میلادی به روسیه فرار کرد. او روز چهارشنبه که از طریق ارتباط ویدیویی از روسیه صحبت میکرد گفت که قانون آزادی یا فریدم اکت اعمال وی را تبرئه میکند.
برای اولین بار در 40 سال تاریخ ایالات متحده، یعنی از زمانی که در دهه 70 استخبارات اصلاح شد، ما متوجه شدیم که حقایق بیشتر قانع کننده تر شده تا هراسان تر. برای اولین بار در تاریخ معاصر متوجه شدیم که با وجود ادعای حکومت، مردم تصمیم نهایی را گرفتند و این یک تغییر بنیادی است که ما باید آن را به دست بیاوریم، با آن ارزش قائل شویم و باید خواستار بیشتر شویم.
شریف السید علی از سازمان عفو بین المللی میگوید که حکومت ها باید قبول کنند که آنان بحث را در مورد مشروعیت نظارت های گسترده باختند.
There has been a really big pushback against these programs. We've seen international experts.
واقعاً در برابر این برنامه دیدگاه‌های منفی و نامطلوبی وجود داشته است. متخصصین ملل متحد و محاکم را دیده‌ایم که چنین برنامه‌ها را غیر قانونی اعلام کردند. آن را خلاف پرنسیپ‌های حقوق بشر و خلاف تعهدات حقوق بین‌المللی عنوان کردند. و ما شرکت های بزرگ تکنولوژی را مشاهده می کنیم که آنان اقدامات تازه را عملی می کنند تا از حریم خصوصی حراست شود.
ولی رابن سیمکاکس از جامعه هنری جکسن که یک گروه تحلیل پلیسی ها مستقر در بریتانیا می باشد می گوید که آشفتگی ناشی از افشای برنامه های نظارتی از اینه سنگین را تحمیل کرده است.
There are ways in which government contractors, government employees
راه های وجود دارد که قراردادی های حکومتی کارمندان حکومت شکایتشان را مطرح کنند و آنان نواقصی را در سیستم دیدند و خواهان تغییرند و این صفحات روزنامه گاردین و واشنگتن پست نیست. سنودن اسرار را افشا کرد که مانع توانایی های ادارات استخباراتی شد تا از امنیت ملی حراست کنند.
در بریتانیا قانون نظارت اضطراری که به سرعت از پارلمان گذشت حالا در محکمه مورد آزمون قرار دارد. این قانون به ادارات استخباراتی آن کشور اجازه می دهد تا معلومات تلفنی و اینترنتی مردم را جمع‌آوری کند. حکومت آن کشور می گوید که این اقدام در مبارزه بر ضد دهشت‌افکنی و جرایم حیاتی می باشد. به هر حال، 2 سال بعد از افشای اسناد استخباراتی توسط سنودن، مبارزه میان آزادی‌های مدنی و نظارت حکومت از مردم هنوز هم ادامه دارد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. گنجشک‌های زندانی، داستان امشب ما، نوشته رفیق یحیایی، راوی نسرین محمود عزیزی، به صورت زنده و مستقیم از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گفت و شنود شما می توانید با این شماره ها شریک برنامه شوید: 001-202-619-3136 و یا 0790-010-070. و حال می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. در بسیاری نقاط جنگ های مدرن و عصری و مانند نیروهای در حال جنگ دستخوش تغییر و دستکاری می شود. از جانب دیگر در یمن حکومت در حال تبعید منابع خبری را ایجاد کرده و حوثی ها از صنعا مرکز یمن عین شیوه را به پیش می برند. اما یمنی ها می گویند که آنها از تبلیغات هر دو شبکه با خبرند و به خبرهای هیچ کدام آنها اعتماد نمی کنند. گزارش هیدر مردک، خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
در جریان روز در صنعا مرکز یمن فقط چند ساعت محدود برق می باشد و اگر مردم بخواهند تلویزیون دولتی را تماشا کنند آنان دو گزینه دارند. یک شبکه خبری از سوی گروه شورشی حوثی ها که بسیاری نقاط یمن را در کنترل خود دارند در خارج صنعا نشرات دارد و شبکه خبری دیگر از ریاض مرکز عربستان سعودی از سوی حکومت در حال تبعید خبرها را به نشر می رساند. تعداد زیادی از مردم مانند لیلا مقبول، سرپرست قراردادی های امنیتی در صنعا، هر دو شبکه خبری را تماشا می کند. اما بر خبرهای هیچ کدام از این شبکه ها اعتماد نمی کند. او می گوید در هر دو چینل حقایق دیده نمی شود. از این رو هر دو شبکه را تعقیب می کنم تا جرایم را ببینم که سوی سعودی ها و حوثی ها صورت می گیرد. یمنی ها بیشتر از 2 ماه می شود که متقبل حملات هوایی در جنگ می باشند که به نظر بسیاری ها میان 2 قدرت منطقه‌ای صورت می گیرد. این جنگ به طور رسمی میان حکومت در حال تبعید به رهبری رئیس جمهور ابو منصور هادی و متحدین آن به شمول عربستان و شورشیان حوثی و متحدین آن گروه جریان دارد. اما در اصل این جنگ به طور فزاینده میان 2 رقیب دیرینه عربستان سعودی و حوثی های شیعه صورت می گیرد. لیلا میگوید نشر خبرهای نادرست که از این 2 شبکه خبری که مسما به الیمن می باشد مقبولیت هر 2 جنا را صدمه می زند. او میگوید به طور مثال شبکه الیمن که از ریاض نشرات دارد خود را قهرمان و حوثی ها را بد می گوید. اما در عین حال الیمن که خبرها را از صنعا به نشر می رساند عربستان سعودی را جنایتکار، مقصر و حوثی ها را گروه حق قلمداد می کند. در همین حال سایر یمنی ها می گویند که جنگ جاری در یمن بحران انسانی را به بار آورده است و تمام جنبه های زندگی را متاثر کرده و همچنان سیاستمداران کشور نیز علاقمندیشان در این زمینه کمرنگ شده است. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که از 19 مارچ تا 22 می تقریبا 2000 یمنی جانهایشان را از دست دادند و سازمان ملل تخمین می زند که 20 میلیون یمنی که 80% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد به کمک های اضطراری فوری مانند غذا، آب و وسایل صحی نیاز دارند. در این میان برخی از خبرنگاران در یمن بدون در نظر داشتین که کی در رأس خبر قرار دارد به کار خود ادامه می دهند. خلیل القاهری گوینده یک برنامه خبری تلویزیونی در یمن است.
خبرنگاران مانند او در حال حاضر بدون در نظر داشت قواعد خبرنگاری به کارهایشان ادامه می دهند.
این خبرنگار یمنی همچنان علاوه می کند که کمبود خبرهای حقیقی تنش ها میان گروه های مختلف که قبلا در صلح زندگی می کردن و بار می آورد. اما او اضافه می کند زمانی که جنگ ختم شود خبرنگارانی که او آنان را وطن دوست عنوان می کند کارهایی را پیش خواهند کرد که خبرهای حقیقی جناهای مختلف را در بر گیرد.
تو را نمی دونم اما من عاشقت بودم، تو رو نمیدونم اما من بی تو نابودم، تو از من آزادی، من بی تو دلگیرم، تو رو نمیدونم اما من بی تو میمیرم، دوباره میخوام دوباره عاشقتم، از سر تقصیرم تو رو خدا بگذر، همیشه میخوام همیشه عاشقتم، از سر تقصیرم تو رو خدا بگذار، نباشی بیرنگم نگو نمیتونی، اگه بخوای میشه، تو رو نمیدونم اما من عاشقت بودم، تو رو نمیدونم اما من بی تو نبودم، تو از من آزادی، من بی تو دلگیرم، تو رو نمیدونم اما من بی تو میمیرم،
اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. سرپرست ولایت بدخشان میگوید حدود 200 طالب مسلح به شمول جنگجویان خارجی امروز ساعت 5 صبح از سه جانب بالای ولسوالی یمگان حمله نموده و پس از چندین ساعت درگیری آن ولسوالی را به تصرف خود درآوردند. شاولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان حدود 2 کیلومتر از مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده بودند، اما حال با رسیدن قوای هوایی موفق شدند پیشروی کنند. 55 دختر دانش آموز به خاطر یک بیماری ناشناخته در بامیان به شفاخانه منتقل شدند. مسئولین صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگویند که این دانش آموزان از لیسه نصفان آن ولسوالی صبح امروز علائم بیماری را بروز دادند. مقامات در جنوب غرب پاکستان میگویند که مردان مسلح با حمله بر یک موتر پلیس 4 افسر را کشته و بعد پا به فرار نهادند. و قرار است نرندرا مودی صدر اعظم هند که در یک سفر دو روزه وارد بنگلادش شده است یک توافقنامه تاریخی مرزی میان دو کشور را با شیخ حسینه همتای بنگلادشی خود امضا نماید. با امضای این توافقنامه دو کشور بخشهایی از مناطق مرزی خود را با یک دیگر تعویض خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای